بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیز محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود ان شاء الله. بحث مصباح الهدا رو بریم سراغ مبحث بعدی که به نسبه مبحث کوتاهی هم هست. عنوان مبحث فراغت از طلب ها و بدهی هاست. خوب است انسان جای پا و نشانی نداشته باشد و در خدا گم شود. کار خوبمان را فراموش کنیم، کار بدمان را هم زود استغفار کنیم و فراموش کنیم تا بی نشان شویم. خوی جمله خیلی جمله بلندی است. کمال انسان در اینه که بی نشان باشه، بی نشان باشه، هیچ رد پایی ازش باقی نمونه، هیچ نشان و علامتی از او باقی نمانه، گم بشه در خدا. الهی به آنان که در تو گمند، نهان از دل و دیده مردمند. تو اون ساقی نامه رضی الدین آرتیمانی که چقدر هم زیباست اون ساقی نامه، الهی به مستان میخانت و اغلافرینان دیوانه، تو اون یه بیتش هم همینه، الهی به آنان که در تو گمند، نهان از دل و دیده مردمان، هم از دیده مردم گمان، حتی از دل مردم هم گمان. یعنی آدم های صاحب دل هم نمیتونن اینا رو پیداشون کنن. ببین اونا دیگه چه رندایی هم، به کجا سر در آوردن که هیچ رد پایی از خودشون باقی نگذاشتن. گمند هم برای دیگران، گمند هم برای خودشون گمند. خب اول گم بودن در جمع دیگرانه، این که آدم یک کاری بکنه که دیگران متوجه او بشن، حواس دیگران بیاد سراغ او، به او توجه کنن، از این اولا خلاص بشه آدم، رها بشه. حالا بحث خموله در ذکر و اینکه اولیاء خدا دنبال همین گمنامی ها هستند و از نام می گریزند و عصر رو بر گمنامی و ناشناخته بودن قرار دادند و اگر هم در جایی خودی نشان دادند یک گوشه ای از وجودشون رو آشکار کردن، اون هم فقط به امر الهی بود و در اجرای دستور خدا، و الا شخصا طالب مخفی بودنن، طالب نشناخته بودنن، دلشون نمیخواد شناخته بشن بین مرد، فرار میکنن از شناخته شدن، فرار میکنن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله لزما بروجردی رضوان الله تعالی علیه رو، میگن آخرای عمرشون میگفت که ما خیلی ضرر کردیم شناخته شدیم. حالا اون شخصیتی به اون عظمت، چه معنوی چه علمی چه اجتماعی، اینکه آدم گم باشه، گم باشه تو جمع. تو روایات داریم دیگه، یادتونه اون دستور عملهای سلوکی امام باقر علیه السلام به جابر جعفی رو حضرت همینا رو اشاره کردن. همون اگه رفتی توی جمعی کسی به سلام نکرد، جابرت باز نکرد، خوشحال شو. اگه بحثی مطرح شد توی جمعی و از تو کسی نظر نخواست، خوشحال باش. اگر ابراز نظر کردی و کسی باها نداد به نظرت، خوشحال باش، اقتنه، غنیمت بشمون. اگه رفتید حتی مثلا خواستگاری کسی به دختر نداد، گو آقا این آدم بی‌نام‌ونشونیم، کیه؟ خوشحال باش، فقطنه. این که آدم گم باشه توی جمع. فرمود اگر یه وقتی نبودی تو جمع کسی احساس نکرد که امروز یه کسی غایبه. خوشحال باش. و اگر بودی کسی احساس حضورت نکرد، خوشحال باش. دقت میکنید این روحیه یک سالکه الله. گفتم ممکنه در جایی به فرمان خدا در اجرای یک تکلیف الهی علارغم میل باطنیش ناچار باشه یه جایی هم خودشو نشون بده، کما که قرآن به پیغمبر اکرم فرمود فاستع به ما تؤمر، آشکار کن حالا دیگه مأموریت تو. خب اون اجرای مأموریت الهیه که حالا خودشو میاد میشناسونه، اونم تازه یه گوشه ای از وجودشو، نه همه هستیشو. اما به خودی خود طالب ناشناخته بودنه، طالب گم بودنه. پس اینکه اولا آدم تو جمع گم باشه، گم باشه تو جمع. دنبال نام و شهرت و جاه و مقام و امثال اینا نباشه. ثانیاً تو خودش گم باشه، این دیگه خیلی مهمه. چون ما گاهی اوقات با یه علائمی خودمون رو پیدا میکنیم و خودمون رو بهش توجه میکنیم، اینم گم باشه. گاهی اوقات با کارهای خوبی که کردیم، طاعاتی که انجام دادیم، برای خودمون یه علامت درست کردیم و خودمون حالا برای خودمون مطرحیم که بله الحمدلله چه کارهای خوبی کردیم، چه اعمال خیری انجام دادیم، چه طاعاتی، چه عباداتی، چه ریاضاتی، چه مجاهداتی، چه سیری، چه سلوکی. گاهی اوقات هم با گناهایی که کردیم با اونا باز برای خودمون شناسنامه درست میکنیم. یعنی علاوه بر اینکه از دیگران باید گم بود، باید یه کاری کنه سالک که از خودش هم گم بشه، از خودش هم گم بشه. راهش چیه؟ راهش اینه که اون طاعات و عبادات و اینایی که کردی آقا فراموشش کن، بگو کی بود کی بود، من نبودم اصلا، هاشا بزن فراموشش کن. راستاسی هم ما نبودیم که، اگر کار خیری جاری شد به دست ما چی کاریم؟ ما اصابک من حسنتن فمن الله، کار خدا بود، حالا خدا خواست به دست ما این کار جاری بشه، خدا کرد به من چه؟ خوبی به کسی کردی فراموشش کن همون لحظه که خوبی کردی، نه تنها به روی طرف نیاد، نه اصلا فراموشش کن که یادت هم نمونه که یه روزی همچی کاری تو کردی. برای خودت علامت درست نکن، برای اینکه خودتو پر رنگ کنی، خط دور وجود خودتو پر رنگ کنی، مشخص‌تر کنی خودت رو، علامت درست نکن. کار خوبی کردی برای دیگری فراموش کن مطلقا. این که از این طرف کار بدی هم اگر کردی بابا جون زود یه استغفار، توبه، جبران و او رو هم فراموش کن. چون بعضی اینجا گیرن، بعضی از خوبان و نیکان اینجا گیرن، حالا یه خطایی کرده در گذشته، راستی استغفارم کرده، جبرانم کرده، قصد جدی هم داره که دیگه هیچ وقت برنگرده فلان یه حرفا، اما میگه ولکن قضیه است. با همین خودش رو برای خودش پررنگ میکنه، بله من هم آدم معصیت کارم، همون آدم فلان کارو کردم، بابا استغفار کردی تموم شد، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، تموم شد رفت دیگه، ولکن اینقدر ادامه نده. گذشته تو که با خطاکاری‌هات هدر دادی، حالت هم با قصه خوردن راجع به خطایای گذشته‌ت می‌خوای به باد بدی. پس چه می‌خوای کار درست انجام بدی تو؟ استغفار کردی دیگه فراموشش کنی همچی گناهی کردی تو یه روز. هم در مورد بخشیده شدنت شک نکن که خدا فرمود اگر توبه کنید می‌بخشم. هر چقدرم زیاد باشه. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. هم در موردی که بخشیده شدی شک نکن که شک کردنت گناهی است بزرگتر از اون گناهی که کردی بودی قبلا. بدبینی به خدا، سوء ظن به خداست و اکبر الکبائر سوء الظن بالله. و هم دیگه اصلا به یادت نیار. این جمله بسیار برای من زیباست، خیلی آموزه های بلندیه که از اهل بیت به ما رسیده. اواخر دعای ابو حمزه سومالیه بارها اشاره کردم براتون که امام سجاد از خدا میخواد که خدایا گناهانمو ببخش، بلا تذکرنی به خطیعتی، خدایا دیگه کارهای بدی که کردم یادم ننداز، یه کاری کن کارهای بدی هم که کردم فراموش کن، بلا تذکرنی به خطیعت.
حالا معانی لطیفی داره این بلا تذکرنی به خطیعت، یعنی دیگه خدای دیگه بیش از این خجالت هم نده، اندازه کافی آب شدم، شرمنده است. اما یه معناش هم اینیه که الان داریم میگیم همه ی رد پاهای خودت رو، چه رد پاهای قشنگت چه زشتت، هر دو رو پاک کن، بذار هیچی ازت باقی نمونه، خودت هم برای خودت هیچ شناسنامه‌ای نداشته باشی، هیچ علائم شناسایی نداشته باشی، همه رو پاک کن، گم گم بشو تو خدا. گفت الهی به آنان که در تو گمند، خوش به حال اون کسانی که گمند و راهش همینه. تو جمع که آدم بگریزه از شهرت تا اونجایی که میشه، مگر اینکه جایی مأمور باشه، گفتم اونجا حق نداره که اگه خدا یک تکلیفی در رابطه با جامعه به دوشش گذاشت بگه نه من میخوام مخفی بمونم اون تکلیف رو انجام نمیدم، نه اونجا معصیت کرده، دور شده از خدا. اما ذائقه خودش طالب شناخته شدن و مورد تجلیل قرار گرفتن نباشه، دلش نخواد وقتی وارد مجلس شدن همه جلو پاش وایسن، ببرنش صدر مجلس بشونن، همه جلوش تعظیم کنن، سلام بهش بکنن، عرض ارادت و احترام بهش بکنن، اینا رو نخواد. این که ناشناخته بمونه رو بیشتر دوست داشته باشه. اگه یه جایی هم حالا ناگزیره که شناخته بشه، جاهای دیگه سعی کنه ناشناس باشه، ناشناس باشه، بره یه مسجدی نماز بکنه که کسی نشناسنش، مجلسی بره که اونجا هم کسی نشناسنش، یه جاهایی سعی کنه اون جنبه رو از دست نده. حالا بلا یه جایی ناچار شد که دیگه شناخته شد لو رفت، اما روحیه خودش اونجاها رو بیشتر لذت ببره، جاهایی که نمیشناسنش، جاهایی که اصلا کسی تحویلش نمیگیره، همون تا دم در میشینه، از در که وارد شام بغل کفش شد دم در میشینه راحت، کیف هم میکنه اونجا وقتی اون هیچکی نمیشناسدش، یه نفسی میکشه که لذت میبره. هم تو جمع سعی کنیم اینجوری باشه روحیمون در رابطه با دیگران و هم در درون خودمون. اما تا حالا یه وقت خدا یه کسی رو میخواد بشناسونه، اون دیگه دست من و شما نیست، خودش نره دنبال خودنمایی و جلب توجه دیگران. حالا اگه خدا خواست بشناسونه میشناسونه، او کار خودشو میکنه، خدا کار خودشو میکنه، ربطی به من نداره. اما من طالبش نبودم، من دنبالش نبودم. خب پس یه بار دیگه بخونیم. خوب است انسان جای پا و نشانی نداشته باشد و در خدا گم شود. همه گیر ما همینه دیگه، همین خط هست که دور خودمون کشیدیم، حالا چه با شأن و اعتبارهای اجتماعیمون دور خودمون کشیدیم یا خود پر رنگی درست کردیم. ولی اگه این خط دور ما پاک شه، میدونی هیچی نمیمونه دیگه. یه دونه مثلا از این تخته‌هایی که سر کلاس هست، حالا وایت بورد یا تخته سیاه، فرق نمیکنه، شما قلم رو بر میدارید یه شکلی میکشید رو تخته، یه شکلی مثلا یه آدم میکشید. خب این خطی که دور او کشیدید این شکل رو هویت بخشید و حسابش رو جدا کرد از بقیه تخته، درسته؟ حالا تخته پاک کن و مردید، فقط این خط دور رو پاک کنید، چه اتفاقی میفته؟ گم میشه اون شکل. اون سطحی که قبلا وجود داشت هنوزم هست، سطحه از بین نرفت، اما گم شد، وصل شد به تمامیت تابلو، وصل شد به تمامیت تابلو. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اگه خدا توفیق بده آدم این خط دورش پاک بشه، چه اتفاقی میفته؟ وصل میشه به تمامیت هستی، وصل میشه به تمامیت هستی. این قطره تا وقتی قطره است که اون خط دورشه، و الا وقتی وصل شد به تمامیت دریا، دیگه این قطره دریاست. قطره بودنش گم شد، اما وجود اون آبی که اون قطره رو تشکیل داده بود که نابود نشد که، اما دیگه حالا بس شد به همه دریا، قطره شد دریا. وقتی اون خط دورمون پاک میشه اینجوری میشه، اونهایی که گمند الهی به آنان که در تو گمند، اون خط دورشون پاک شد. اونی که بهش میگیم نفس، اونی که بهش میگی من، هر تعبیری بخواید بکن، او پاک شد دیگه، کلن پاک شد، بس شد. یه دونه بادکنک رو ببینید، بادکنک رو بادش که میکنید، اون هوای داخل این بادکنک با این پوسته نازک بادکنک حسابش جدا شده از هوای اطراف، درسته؟ حالا اگه بادکنک بترکه چه اتفاقی میفته؟
اون باد داخل بادکنک که از بین نرفت که، اما حالا چی شد؟ وحس شد به تمام فضای بیرون. این پوسته نفس ما اگه بترکه بشکنه پاکشه یمشی اتفاقی میاد، گم بشه آدم. باید خود را خلاص و فارغ کرد. هر که را به تو ظلم کرده ببخش و از خدا هم بخواه او را ببخشد. به هر کس هم خوبی کرده ای فراموش کن. کسانی هم که حقی بر تو دارند حقشان را ادا کن و برایشان دعا کن و از خدا بخواه حقشان را ادا کنند. به هر کس بدهکاری از خدا و پیامبر و امامان بخواه کمکت کنند که حقشان ادا شود. این کار را بکن تا برای ملاقات و یاد خدا سر فراغت پیدا شود. آدمی که همش ذهنش درگیره طلبکاریاش از دیگران یا بدهیاش به دیگران، این که فرصت نداره به خدا فکر کنه، فرصت نداره به اولیاء خدا فکر کنه، همش کینه ها دلشو گرفته، عقده ها دلشو گرفته، نمیدونم قصه ها دلشو گرفته، طلبکاری ها دلشو گرفته، بدهکاری ها ذهنشو اشغال. این کجا میخواد دیگه با خدا بشینه؟ این که وقت داره برای اینکه یه سر فراغت بشینه با خدا، یه دم بشینه با خدا. پس باید خودو خلاص کرد. بی خودی خودتو گیر انداختی، خودتو نجات بده. چیکار کن؟ کسی بهت ظلم کرده ببخشش. نه تنها خودت ببخشش، کسان کسی به تو ظلم کرده که اگه راستی اهل معرفت باشی چه ظلمی؟ میگه امیرالمومنین نفرمون لا یکبرن علیک ظلم من ظلمک فانه یسعى فی مضرته و نفعک. ظلم کسی که به تو ستم کرده خیلی برات بزرگ نیاد که نتونی هضمش کنی. او در مسیر ضرر زدن به خودش و سود رساندن به تو کار کرده. صورت ظاهرشه که او ظلم به تو کرده، ولی او چی کار است؟ هر چی شده خدا کرده. خدا هم خیر تو رو در نظر داشته و امکان داده اون کار به دست این نسبت به تو عملی بشه. پس این بدبخت با اون نیت بدی که در درون پروران به خودش ضرر زد و اما فعلی که به دست او جاری شد به اذن الله به سود تو تموم شد. پس چرا این خبرات مهمه که این کینه رو نمیتونی از دلت خارج کنی؟ این عقده رو نمیتونی از وجودت خارج کنی؟ خودت خلاص کن. هم خودت ببخشش، هم از خدا بخواه که خدایا تو هم ببخشش. من که گذشتم ازش، خدایا تو هم ببخشش به خاطر این بدی که در حق من روا داشت. پس خلاص شدی از کسایی که بهت بدی کردن، دیگه ذهنت مشغول اونا نیست، خیالت راحت شد. اما خب به یه دم خوبی کردی، احساس طلبکاری داری از اونا، کمکش کردی، محبت بهش کردی، نیازی ازش برطرف کردی، بالاخره یه خدمتی بهش کردی. خب باز اینجا ذهنت هم مشغول طلبکاری هست که اینا رو هم خلاص کن خودتو، اینا رو هم فراموش کن، بذار از ذهنت پاک شه اصلا که من به کسی تو عمرم اصلا خوبی کردم. این دوتا طلبکاری، یه طلبکاری مال کسایی بود که بهت بدی کرده بودن، یه طلبکاری هم مال کسایی بود که بهشون خوبی کرده. از این دو گروه تو خودتو طلبکار میدونستی، خیالت راحت شد از طلبکاریات، یه خط کشیدی تو دفترت، یه طلبی از کسی نداری، راحت. اما به یه عده بدهی داری، به یه عده بدهی داری، حقی به گردنت دارن. کسانی که هم که حقی بر تو دارن حقشان را ادا کن. چیزی از تو طلب دارن، خب برو بهشون بده. عذرخواهی از تو طلب کنن، برو عذر بخواه. حق قصاصی دارن، برو تن به قصاص بده. هر جوری هست برو خودتو خلاص کن تا اونجایی که در توان خودته. مالی بهشون بده کاری برو بده، ضرری بهشون زدی برو جبران کن، تا اونجایی که در توانت هست برای ادا کردن اون حق تلاشتو بکن. بعدم برای اینکه جبران بشه دعام بکن در حقشون، دعام بکن در حقشون. چون گاهی اوقات دادم یه لطمه‌ای به کسی زده، فقط با جبران اود همه چیز حل نشد دیگه. مثل اونی که من با ماشینم زدم به ماشین شما، خب ماشین شما آسیب دید. الان قوانین راهنمای رانندگی تو ایران اینجوریه، ولی شنیدم تو بعضی از کشورهای خارجی اونا تصحیح کردن. خب من زدم ماشین شما رو داغون کردم،
ماشین نوع قشنگ شما رو، خب میگن خیلی خوب حالا ببر تعمیرگاه بده، صافکاری بده، نمیدونم درستش کنن، بیار تحویل ایشون بده. خب این کاری که کردم من، این که ماشین نو نشد که، صورت ظاهر درستش کردم، ولی اون ماشین نو سالم که نشد. این اولا سال این 4-5 روز، یه هفته، 10 روز، یه ماهی که این ماشینش رو تعمیرگاه بود، این بالاخره اگه ماشین داشت ازش استفاده میکرد، اینم که نداره. پس با پرداخت جریمه راهنمایی و نمیدونم پرداخت هزینه تعمیر این ماشین، حق او ادا نشد. باید یه چیزی بذاری روش بدی بره. هزینه این آژانسایی که تو یه ماه مجبور شده پولشو بده، ماشین نداشته بره، باید بهش بدی. میگم شنیدم من تو بعضی از کشورها قوانین راهنمایی رانندگی اینا رو هم پیش بینی میکنه. یا اون قیمت این ماشین افتاد، ماشین تصادفی نبود که حالا شد ماشین تصادفی. اون ما با تفاوتشم باید بهش بدی. حالا اینو مثال زدم تا بگم براتون که اونجایی که ما حقی به گردنمون هست از کسی، بیش از اینی که اونو بهش بدیم او حق داره به گردنمون، دعا هم بکنیم در حقش. و بسیاری از موارد می‌بینیم اصلا زورمون نمیرسه اون حق رو ادا کنه، از توانمون خارجه، اصلا از توانمون خارجه. اون کسی که بهش بدهکار بودم مثلا گمش کردم دیگه، هرچی هم میگردم آدرسی ازش پیدا نمی‌کنم، میدونم بدهکارم اما پیداش نمی‌کنم، از دنیا رفت اصلا. بدهی مون گردن من، حالا وراثش هم نمیشناسم کیان. یا نه خودم افتادم به فقر و نداری، الان چیزی تو دستم نیست که برم اون طلبی که این داره بهش بدم، ندارم، زورم نمیرسه. بعضی وقتا نه حق حق عظیمیست، اصلا از من بر نمیاد ادای او حق هدایت. من آدم گمراهی بودم، این اومده من هدایت کرد. من چجوری میتونم این که حیات طیبه و سعادت جاودانی رو به من هدیه کرد، من چجوری میتونم اینو ادا کنم حق اینو؟ این که دیگه گمراه نیست که منم برم هدایتش کنم بگم تلافی شد که، چیکار کنم؟ همه عالمم هم بهش بدم، همه دنیا رو هم یه جا سندشو به اسم این بزنم جبران میشه؟ نه. حق تعلیم و تعلم یکسی به من یاد داد، این جمله‌ای که منسوبه حالا به امیرالمومنین علیه السلام، مضمونش مضمون درستی، حالا سند روایتش ایناش باید گشت ببینیم پیدا میشه یا نه، که من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدا، کسی یک حرف به من بیاموزد من رو بنده خود کرده است. یعنی حق تعلیم و تعلم چجوری میشه ادا کرد؟ میشه آدم حق معلم رو ادا کنه، حق والدین رو میشه ادا کنه، آدم حق مادرش جوری هست میشه ادا کنه، حق پدرش جوری هست میشه ادا کنه؟ نه نمیتونه. و از این نمونه حقا داریم که اصلا از توان خارجه. خب اینجا باید رفت در خونه خدا، از خدا خواست. خدای من زورم نمیرسه، این حقش خیلی عظیمه به گردنه. خدای خودت یه جوری حقش رو ادا کن. تو میتونی، تو داراییت بی نهایته، تو میتونی عطای کریمانه ای بکنی در حق او که حقش ادا بشه. دیگه طلبی از من براش باقی نمونه، تو از طرف من برو بدهی های منو صاف کن به اون. خب پس این کارم بکن، از خدا بخواه حقشان را ادا کنه. به هر کس بدهکاری از خدا و پیامبر و امامان بخواه، کمکت کنن که حقشان ادا شود. هم گرز کردم آدم بره بگه آقا من زورم نمیرسه، من معترفم، مقرم به این که به این آدم بدهکارم، این حق حیات معنوی به گردن من داره، ولی نمیتونم، عاجزم، مضطرم، نمیتونم، مفلسم، ندارم چیزی حق این را ادا کنم، چیزی که در شأن او باشه. ما حق پیغمبر خدا رو چجوری میخوایم ادا کنیم؟ حق امیرالمومنین چجوری میخوایم ادا کنیم؟ میتونیم ادا کنیم؟ اینه که باید بریم از خودشون بخوایم که حقشون ادا بشه. به همین عجز، به همین درخواست حق اونا رو فقط ادا میکنه. ولی گمان کنیم ما میتونیم حق اونها رو ادا کنیم، همین گمان جفای در حق اونهاست. همین اعتراف به عجز که ما عاجزیم از این که حق اونها رو ادا کنیم، اقرار کنیم به این عجز، بس خود خدا بخوایم که خدای خودت ادا کنم. این کار رو که کردی، هم طلباتو که اول خط کشیدی روش، هم حالا بدهیاتم صاف شد، تا اونجایی که در توانت بود کردی، اونجایی هم که نبود رفتی سراغ خدا و از خدا و اولیاء خدا خواستی. چون ناولی من دیگه، میدونی یه بچه کوچولو توی کوچه شیطونی کنه، سنگ برداره بزنه شیشه خونه همسر رو بشکنه، خب بچه 4-5 ساله که نمیشه برد کلانتری، نمیدونم شکایت کرد ازش، که میان سراغ کی؟ سراغ پدرش. پدره باید بره هزینه اون خسارت رو بپردازه، میگن دیگه عاقله. خب ما هم بچه های شیطونه بی تربیت زدیم شیشه ها رو شکستیم، ما که پول نداریم چجوری بریم بدیم اینه که میان سراغ بدیم. باید بریم فقط جلو بابا سرمون بزنیم پایین بگیم آقا ما بی تربیتی کردیم، ما خرابکاری کردیم، شما یک کاری بکنید. انا و علی و ابا با حاضر الامه. پیغمبر خدا فرمون من و علی دو پدر این امتیم. خب بگیم پدرها بالاخره عهده‌دار میشن دیگه، جبران خسارت هایی که بچه های شیطون کرد وارد آوردن به دیگه. خلاصه اینجوری آدم خودش خلاص کنه، یه وقتی میشینی میبینی ذهنت پاک شد، نه بدهی نه طلب، هیچی نموند. حالا تو این خلوت ذهنی میتونی یه دقیقه با خدا بشینی، حالا آماده شدی خدا رو ببینی. تا یه لحظه قبل اصلا جلو چشمتو همین طلبکاری و بدهی ها گرفته بود، نمیذاش خدا رو ببینی. بلا خدا که مخفی نیست که، متا غبت حتی تحتاج و الی دلیل یدل علیک. کجا تو غایب شدی که من نیاز داشته باشم یه راهنمایی رو که بیاد من راهنمایی کنه به سوی تو؟ کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را، کی رفته ایز دیده که پیدا کنم تو را؟ با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. کجا تو مخفی بودی؟ همینا جلوی منو گرفته بود نمیذاشت تو رو ببینم، همین بده یا و طلبا. حالا که خلاص شدم میبینمت، خدا رو میبینم، اولیاء خدا رو میبینم. این سر فراغت ایجاد شد، این فراغت سبب یه دقیقه نشستن با خدا و اولیاست. و اگه خدا توفیق بده این سر فراغت باقی بمونه، همیشگی خواهد شد این دیدار و لقا. دو رکعت نماز بخوان و بعد بگو خدایا هر کس به من بدی کرده را من بخشیدم، تو هم او را ببخش. یه اولین کارو بکن، انشالله خدا به ما این روح بزرگ رو بده، این روح گذشت رو به ما بده. خیلی بهم بدی کردن، از دوست و آشنا و غریبه و نزدیک و دور، و حقمو خوردن، آبرومو بردن، اذیتم کردن، من فلان، هرچی هرچی تا بگی. اما فعلا گیر اونی، خودت خلاص هم حلالش کن هم از خدا بخواه ببخشدش. اون دو رکعت نماز مال اینه که از خدا یه زمینه استجابت دعا فراهم بشه با این دو رکعت نماز، که خدا دعاتو قبول کنه. وقتی میگه خدایا او رو ببخش، اینی که به من بدی کرده ببخشش، زمینه استجابت این دعا رو اون دو رکعت نماز فراهم کرده باشه. بعد بگو خدایا من ضعیف و کوچک از کسانی که به من بدی کردن گذشتم، تو هم که قوی و بزرگی هم بدی های من را ببخش، و هر کس را هم که به او بدی کرده ام از من راضی کن. خدا می تواند از خزانه های خودش آنقدر به او بدهد تا از تو راضی شود. یعنی خدا می تونه حق الناس هم حلش کنه. یواشکی گفتیم و کسی نشنوه، چون میگن حق الناس و خدا آدم باید یه کاری بکنه، اما خدا می تونه آدم از گیر حق الناس هم نجات بده. منتها آدم باید بره اعتراف به تقصیر بکنه. چون اگه میگی نه اصلا من بدهی ندارم فلان، خب میگه نداری که برو. اما وقتی گفتی خدایا من گفتم این اون بچه دیگه، بچه 4-5 ساله زده شیشه خونه همسرش شکسته، سرت انداختی پایین اومدی جلو بابای گفتی بابا جون میدونم کار بدی کردم فلانه، ولی خب میدونی که من چیزی ندارم، که خود شما لطف کن و یه جور رضایت این همسایه رو تامین کن. مخ میکنه خزانه الهی بی انتهاست و خدا میتونه اونقدر از اون خزانه به همین فردی که حقی به گردن تو داره عطا بکند که دل او از تو راضی بشه کامل. یعنی از حق الناس هم میتونه خلاصت کنه. البته این به این معنی نیست که اون چه در توان ماست رو انجام ندیم، ما طرف از من طلب داره منم پولو دارم بهش بدم، بگم نه خدایا شما دیگه یه کاری بکن فلان، یه جوری راضیش کن. خدا بگه چی؟ من کردم اون کارو، بهت پول دادم که بدی بهش راضی بشه ازت دیگه، بدهی تو بدی. ولی وقتی نه، دستت خالیه، راست راستی با همه وجود دلت میخواست داشتی و میدادی ولی حالا نداری، برو در خونه خدا. خدا میتونه اونقدر به او عطا بکنه که دلش از تو راضی بشه، حلالت کنه. خلاصه گفتم خدا میتونه آدم رو از زیر حق و ناس هم نجات بده. چون میدونی اولا حالا درسته ما تو روابط ارزیمون با انسانهای دیگه خب همه هم دیگه رو صاحب حق میدونیم، اما یه پله برید بالا، یه افق برید بالا، تا چه حقی؟ این ماشین مال شما نیست که، مال خداست. خدای صاحب ماشین میتونه بگه آقا من گذشتم، این راننده بود گذشته بودم روی این ماشین، تو زدی به این ماشینه تصادف کرد، من صاحب ماشینم دیگه، من گذشتم. حالا این راننده میتونه بیاد بگه نخی آقا من نمیگذرم فلان، یا تو چی کاری؟ انشالله تجری ایجاد نمی کنه. من چون میشناسم عزیزانم رو، اینجوری دارم بی‌پروایی میکنم تو زدن بعضی از حرف. اینجوری نیست که یه کسی بگه که آقا خدام نمیتونه حق الناسشون، بعضیا بی ادبی میکنن دیگه، میان از این ور مثلا آدما رو مؤدب کنن، اما برای مؤدب کردن آدما بی ادبی میکنن، نه خدام نمیتونه از حق الناس بگذره. یعنی چی؟ میفهمی چی داری میگی؟ چه حقی؟ له ملک السماوات والارض، مالک اونه، کسی مالک نیست. صاحب اون ملک اگه بخواد بگذره میتونه. این آدم هم اگه حالا رنجیده شده، این آدمی که صورت ظاهری مالکیت اعتباری بهش داده بود، اینم خدا میتونه راضیش کنه، بهش عطا کنه، راضیش کنه. جوری نیست که خدا نتونه مؤمن را از زیر حق الناس نجات بده که. من تو گفتم شرایط باید شرایطی باشه که این کار اتفاق بیفته. یعنی اگه واقعا در توان من هست، حقی به گردنم، وظیفه‌مه برم ادا کنم. اما اگه در توانم نیست، جوری نیست که بگم نه پس من هیچ راه نجات و فلاحی ندارم. نه، با همون سرشکستگی برو در خونه خدا، اقرار به جرم و خطای خودت بکن و حقی که دیگران به گردن تو دارن و اینکه توانایی ادای اون حق رو نداری، وقت ببین خدا چی کار میکنه. به هر کس هم که خوبی کرده ای فراموش کن، آن وقت سر فراغت پیدا میکنی که با خدا و اولیاش بنشینی. جمله ها در واقع تکرار همون حقیقته. تو از کسانی که اذیتت کرده اند بگذر، تا خدا هم کاری کند که کسانی که اذیتشان کرده ای از تو بگذره. میتونه خدا این کار رو بکنه. فرمود کما تو دینو تو دان، با هر روشی تو رفتار بکنی منم با همون روش با تو رفتار میکنم. خب یه کسی اذیتت کرده، بگذر ازش، خدام میتونه یه کاری بکنه که اون کسی رو که تو اذیتش کردی دل او رو صاف کنه و او هم تو رو حلالت کنه، بگذره. چون گاهی اوقات آدم زورش نمیرسه، طرف از آدم رنجیده، هرچی هم تقلا میکنه یه راهی پیدا کنی این تو رو حلال کنه، پیدا نمیکنه، میگه نه نمیتونم بگذرم، هرچی فکر میکنم نمیتونم ازت بگذرم، یه عقده شده تو دلم مونده، نمیتونم حلالت کنم. خودم چیکار کنه اینجا؟ چه خاکی تو سرم بکنم؟ راهش همینه. برو کسایی که اذیتت کردن و حلال بکن. وقت ببین خدا چجوری دل او رو هم صاف میکنه با تو. خلاص میشی از این گرفتاری. و خلوت برات ایجاد میشه. من به همه دنیا و اهل آسمان و زمین بدهکارم، چرا که همه آنها دست به دست هم دادن تا من به وجود آمدم و ارزاق مادی و معنوی رو برای من تهیه کردن. پس به آنها مدیون هستم. این واقعیت ها، هممون اینجوریم ما. ببین همین الان ما که اینجا هستیم، همین لباسی که الان تن منه، خب این مجموعه پارچه هایی که در دنیا تولید شده، اگر یه متر کمتر تولید شده بود، به اندازه همون مقدار کمتر پارچه به من سهمیه میرسید، دیگه من نمیستم کد چهار بش بدوزم. این سفره غذایی که نشستی داری غذا میخوری، این مواد غذایی که در سطح دنیا تولید شده، اگه یه مقدار کمتر تولید شده بود، اینقدر سهمیه غذا به تو نمیرسید که بخوری. اینا درسته یا نه؟ پس ببین ما بدهکاریم به همه خلق، به همه اهل عالم بدهکاریم. ما این تازه زمینی ها، آسمونی ها بدهکاریم. اون ملائکه ای که مأمور فرود آوردن بارانن، خب این اگه یه خود کمتر بارون آورده بودن، اینقدر آب به ما نمیرسه، این کشاورزی اینقدر رشد نمیکرد. پس به اونام بده کاریم. چه ارزاق معنوی که آسمانیان
وسیلش هستند، چه ارزاق مادی که زمینیان وسیلش هستند. پس من به همه بدهکارم، به همه اهل آسمان برای ارزاق معنوی، مواهب معنوی، برای اهل زمین برای همه مواهب مادی و ارزاق مادی، به همه بدهکارم. کاش آدم به یه نفر بدهکار باشه، به چهار نفر بدهکار باشه، به همه اهل عالم آدم بدهکار باشه، چجوری من بتونم اینو بدهیمو بپردازم؟ بذار آدم عاجزه دیگه. و من از اداء حق آنها عاجزم و غیر از خدا هم هیچ کس نمیتواند ادا حق کنه، هیچ کس. چجوری میشه از زیر بار این همه بدهی اومد بیرون؟ من این چند میلیارد جمعیتی که تو دنیاست که الان بهشون بدهکارم، هیچی. پدر مادرها اینا که اینا رو به دنیا آوردن به اونام بدهکار نیستن؟ خواهی اون پدر مادرها این آدم رو به دنیا نمی آوردن که اینا نمیتونستن سهیم بشن در تامین نیازمندی های من؟ برو تو آدم و حوا ببین حالا چقدر ما طلبکار داریم تو عالم، به چقدر بدهی داریم ما. این زمینی ها آسمونی هاشم که گفتم، این همه فوج فوج عظمت ملائکت الله، به انبیا به اولیا به همه بدهکاریم. همین معارف دینی که الان به ما رسیده دست ماست، از حضرت آدم علی نبینا و آلهی و علیه السلام تا پیامبر خاتم، تا ائمه اطهار علیهم السلام، تا عارفان بالله، تا عالمان دینی، تا مبلغان دیگه. حالا بگرد برو دنبالش کن ببین چقدر آدم ها هستند که اگر یه دونه از اینا نبودن، اینی که الان جلوی من و شماست نبود. چقدر آدم بدهکاره. تا این حق رو کی جز خدا میتونه ادا کنه؟ احدی جز خدا نمیتونه ادا کنه. اتفاقا شما و دیگران هم همینطور هستید، یعنی هممون اینجوریم، این بدهی عظیم رو داریم. همه ما نسبت به ادای دین و حق مفلس هستیم، من چیزی نداریم بدیم، من چجوری حق این همه آسمانیان و زمینیان رو ادا کنم؟ زمینیان همه تاریخ، آسمانیان همه تاریخ آفرینش، چجوری من حق اینا رو ادا کنم؟ مفلس هم چیزی ندارم که بدم بهشون. که حالا اینجوری شد، مفلس شدی، دیدی مفلسی، دیدی نداری، دیدی بدهکاری، یعنی اینا رو اول باید پیدا بکنی تو وجود خودت، بدهکار بودن تو پیدا کن. اینی هم که نمیتونی ادا کنی و چیزی نداری ادا کنی این بدهی ها رو بپردازی، اینم پیدا کن. وقتی مفلس بودن خودت رو پیدا کردی، و المفلس فی امان الله، شخص مفلس در امان خداست. دیدی چه جوری رفتیم تو وادی ایمن، تو وادی امن، چجوری امنیت الهی ما رو گرفت؟ اگر به این حقیقت اعتراف کردی، خدا خودش حق آنها را ادا میکنه. او ولی ماست دیگه، الله و ولی الذین آمنوا. همین که اعتراف کردی که بدهکاری و توان پرداخت بدهیاتو نداری، توان ادای حقی که همه آسمانیان زمینیان برگردن تو دارن رو نداری، اون وقت خود خدا دست به جیب میشه و میده بهشون، غنی مطلقه، او میتونه حق اونها رو ادا کنه. منتها مقدمش همینه که ما بفهمیم، به این معرفت برسیم، اعتراف کنیم، اقرار خدا بخوایم، به خدا این کار رو میکنه. علی ای حال همه اینا به خاطر چی بود؟ برای اون سر فراغته که به وجود بیاد. انشالله خدا به همه ما چنین سر فراغتی عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم.